درود بر شما مهدی فتاح‌پور عزیز. ازت سپاسگزارم که شرکت کردی با این همه تجربی که در این سالهای پرفراز و نشیب داشتی. علاقه‌مندم که یه معرفی کوتاهی از خودت به دست بدی و چگونه شروع کردی و انگیزه ها چی بود و در واقع چه کارهایی کردی و بعدم طبیعتاً تجربه که در این راه داری بفرمایید.
من سال 1930 در جنوب شرق تهران در خیابان ری متولد شدم و از سال 1947 وارد دانشکده فنی تهران شدم و مبارزه سیاسی فعالیت سیاسی شما همون زمان شروع کردم. البته خب من کلن در یک خانواده‌ای که مجموعه مخالف رژیم بودن، تمایلات جبهه ملی داشتن، بزرگ شده بودم و در سالهای 47 تا 52 فعالیت من فعالیت دانشجویی بود، جزو کادرهای هدایت کننده، رهبری کننده مبارزات دانشجویی بودم در اون سالها و سال 51 در ارتباط با سازمان جیک‌های فدای خلق قرار گرفتم و مسئول دانشجویی این سازمان بودم در ارتباط با حمید اشرف بودم. سال 52 دستگیر شدم، زندان رفتم. سال 56 از زندان آزاد شدم بعد از یک سال که از مدت محکومیتم گذشته بود و دوباره به سازمان جیک‌های فدای خلق ارتباط برقرار کردم و جزء رهبری این سازمان بودم. در شکل یه سازمان پیشگام نقش داشتم و مسئول این سازمان بودم و بعد هم از سال 62 به تبعید اومدم و در سالهای بعد هم در شکل یه تا جمهوری خان نقش داشتم و در همین چارچوب هم فعالیت میکنم.
مرسی مهدی جان. مهدی عزیز، یه توضیحی بده که البته اشاره کردی که در یک خانواده متولد شدی که اینها فعالیت‌های ملی داشتن، جبهه ملی هم همه ما میدونیم در واقع به نوعی مبارزه قانونی معتقد بود و اون سالی که شما میگید وارد دانشگاه شدید دوره در واقع سال 47، سال 47 که فعالیت‌های جبهه ملی عملا با بن‌بست مواجه شده به طور کامل و در این سالا شما دانشجو بودید. فعالیت دانشجویتون چی بود؟ اولا
سالی که ما وارد دانشگاه شدیم مصادف با شکل‌گیری یک جنبش جدیدی در ایران و در جهان، یعنی سالهای در اواخر دهه 60 میلادی و اوایل دهه 70 و مشابهش یعنی نیمه دوم دهه 40، سالیه که یک جریان جدیدی در جهان به وجود اومد متشکل از روشنفکران و جوانان که به جنبش جوانان و دانشجویان دهه 60 معروف شده و این جنبش یک جنبش رادیکال، جنبشی که ایده های رومانتیسیسم رو داره و دنبال آرزوهای بزرگ، دنبال تغییرات بزرگ در جهانه و جنبشی که در ایران هم شکل داشت از نظر نظری یک شاخه ای از همین جنبش با ویژگی های خودش. که من وارد دانشگاه شدم همزمان با شکل گیری یک جنبش جدیدی در کل جهان و در ایران در سالهای نیمه دوم دهه 60، اواخر دهه 60 و 70 میلادی در اروپا و آمریکا و کلا در تمام جهان، در آمریکای لاتین و همزمان با اونها در ایران یک جنبشی شکل گرفت که نیروی اصلی این جنبش نیروهای جوانان، دانشجویان و روشنفکران هستن. جنبش روشنفکری جوانان شکل گرفت که مشخصه اصلیش رومانتیسیسم و رادیکالیزمه و ما هم همزمان با همین زمان وارد دانشگاه شدیم و چنین جنبشی در ایران شکل گرفت. جنبشی که میخواست تغییرات بزرگی در جهان به وجود بیاره، میخواست جهان رو دگرگون کنه و مطابق شعارش جهان انسانی تری بسازه و ایده های رادیکال داشت. فکر میکرد این کار با دگرگونی تمام عرصه های سیاسی، فرهنگی و روابط اجتماعی در جهان عملی است و در ایران هم ما یه چنین جنبشی بودیم، خواستیم کلن همه چیز رو دگرگون بکنیم. بنابراین من با این جنبش متولد شدم. این جنبش از نظر سازمانی بعدها در جریان فدایان تعین پیدا کرد. خطاست که جریان فدایان رو فقط با جنبش چریکی و مبارزه مسلحانه ببینیم. این جریان خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تر از یک چنین جریانی بود، جریان مبارزه چریکی بود و در واقع نمودی بود که اون موقع همه جوانان و روشنفکران رو در بر گرفت، در سمت خودش گرفت، یک نمود، یک حرکت رادیکال با خواستهای بزرگ و با تمایل به تغییرات بنیانی.
آره، فضای سیاسی اون زمان رو، زمانی که شما دانشجو هستید، چون میشود گفت فعالیت‌های سیاسی عملی رو با فعالیت‌های دانشجویی آغاز کردید، این فضای سیاسی چی بود؟ آیا فضای سیاسی امکان ابراز عقیده، ابراز نظر و فعالیت سیاسی رو میداد.
منظورتون در سطح جامعه هست؟
یعنی از جانب حکومت.
جانب حکومت که خب بعد از سالهای دهه 40 در ایران بعد از رفورم ها به تدریج هرچی ما جلو اومدیم فضای سیاسی مسدود شد، هرچی اومدیم جلوتر بدتر شد. از سالهای دهه 40 شروع شد، برخلاف اون که یه سری اصلاحاتی صورت گرفته بود در نظر اجتماعی و سیاسی و معناش این بود که منطقاً باید فضای سیاسی هم به تدریج باز بشه و با اون انطباق پیدا کنه، از نظر سیاسی ما در جهت عکس عمل کردیم. یعنی فعالیت سیاسی امکان پذیر نبود، جلوش میگرفتن، به خصوص فعالیت متشکل. جریانات سیاسی سابقه دار ایران، جریاناتی مثل حزب توده یا جبهه ملی، اینا فعالیتشون ممنوع بود یا امکان فعالیت نداشتن و در نتیجه جریانات سیاسی که شکل گرفتن همه جریانات مخفی بودن و روابط هم مخفی بود. خود این هم در تقویت این جنبش رادیکال و در اشکال رادیکال مبارزه مثل مبارزه مسلحانه نقش تعیین کننده داشت.
بسیار نکته خوبی رو اشاره کردید، چون یک در واقع ناروشنی که وجود داره برای توصیف موضوع، تصور میشه که مبارزه مسلحانه یا ابتدا به ساکن و یا تحت تاثیر به اصطلاح فعالیت هایی که در جهان در جریان مثلا مبارزات کوبا و فعالیت های دهه 60 شکل گرفت. آیا شما با من موافق هستید که جنبش مبارزه مخفی که یعنی شکل زیرزمینی شدن مبارزه که خصوصیت اصلیش بود، نه شکل مسلحانه که بخشش بود، در رابطه با واکنش به دیکتاتوری و انسداد سیاسی صورت گرفت؟
ببینید، مسئله رادیکالیزم فکری و رادیکالیزمی که در این جنبش بود یک مسئله جهانی است، محصول یک شرایط معینی در جهان و ایران هم بدون اینکه بخواد مستقیما از اونها تاثیر بپذیره در سطح همون مسائل وضعیت جهانی این سمت گرفت. مربوط به ایران نیست رادیکالیزم. رادیکالیزم در اروپا است، در آمریکا است، در آمریکای لاتینه، در ایران، در ترکیه است، همه جای دنیا است. ایران هم یکی از اونهاست. این رادیکالیسم در ایران شکل مبارزه مسلحانه گرفت. این مبارزه مسلحانه مخفی،
شکل مبارزه مخفی،
مبارزه مخفی و بعد هم مسلحانه که گرفت،
یه بخشش به مسلحانه،
این کاملا تحت تاثیر دیکتاتوری است. در اروپا هم رادیکالن ولی آزادن، در آمریکا هم رادیکالن ولی آزادن، ولی در ایران، ترکیه، آمریکای لاتین این شکل مبارزه مخفی هم باش تلفیق میشه و این محصول و موقعیت حکومته. یعنی عوامل دیگه هم هست که تمایز داره و عوامل دیگه‌ای که تمایز بین ایران و آمریکای لاتین مثلا در اروپا جز تغییرات فرهنگی که در جامعه باید به وجود بیاد، مسئله آزادی رابطه جنسی یکی از پایه‌هاشه. مایل از اون رابطه بسته باز تغییر بکنه و باز بشه. این اصلا در ایران مطرح نیست. از اون طرف در ایران مبارزه فرهنگی که در این جنبش وجود داره، مبارزه علیه یک سلسله روابط سنتی در جامعه، اون نقشی که ثروت داره در روابط، نقشی که روابط سرمایه اجتماعی روابط داره در موفقیت افراد، یا به قول معروف پارتی بازی، یا چیزهایی مثلا نمیدونم خواستگاری، مهریه، این مسائل از طرف ما تحقیر میشه، ولی این مسائل در اروپا مطرح نیست. بنابراین تمایزاتی که وجود داره مربوط به تمایزات این دو کشوره، دو کشورهای مختلف، در این حال که پایه همشون که رادیکالیزم مشترکه. ولی اون نکته‌ای که مورد نظر شماست، یعنی شکل مبارزه مخفی، خب طبیعتاً محصول شرایط دیکتاتوری حاکم بر ایران.
یعنی اگر